بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد امیر المومنین علیه صلات و السلام در خطبه 198 نهج البلاغه، البته از نسخه صبحی ساله، در نسخه فیض الاسلام خطبه 189 هست. ایشون در این خطبه حکمت این مسئله رو بیان میکنن که چرا و به چه دلیلی در بیاناتشون و مطالبی که برای مردم انشاء میفرمودند، یکی از مطالبی که خیلی برجسته و زیاد هست اون سفارش به تقوا هست. تو این خطبه حکمت این مسئله رو ایشون بیان می‌فرمود که چرا من اینقدر این مسئله رو مهم می‌دونم و اینقدر شما رو سفارش می‌کنم به چنین مسئله. عرض شد وقتی صحبت از تقوا میشه سه تا مسئله هست. یکی ما هستیم که باید تقوا رو مراعات کنیم، یکی طرف مقابل ما که خدای متعال هست، یکی هم این رابطه‌ای که بین ما و خدا هست که رابطه همین تقواست. ما خیلی رابطه ها با خدا داریم، یک سری روابط تکوینی هست، ما بنده تکوینی خدا هستیم، خدا ما رو خلق کرده، خدا روزی میده، خدا تدبیر امور عالم و ما انسان ها به دستش هست. اینا روابط زیادی هست که ما با خدا داریم، اینها ربطی به کفر و ایمان انسان نداره، چه انسان کافر باشه چه مسلمان، این رابطه ها با خدا هست. کفار هم مخلوق خدا، خدا خالقه، این رابطه بین اونها و خدا برقراره، خلقت اونها رو خلق میکنه، روزی میده، روابط متعددی بین ما و خدا هست، اونها بحثی درش نیست. اون رابطه‌ای که مهمه و اون وجود نداره بین ما و خدا و انبیا و اوصیا انبیا دنبال این بودن که این رابطه رو برقرار بکنن، همین رابطه هست به نام تقوا. یعنی یک رابطه‌ای که بین انسان‌ها و خدا نیست، این باید برقرار بشه تا انسان‌ها زندگیشون اصلاح بشه، چون انسان یک نیروی بزرگ و نعمت بزرگی داره به نام عقل. اگر این عقل هدایت نشه و اصلاح نشه خطرناک میشه. سایر حیوانات این عقل رو ندارند، لذا خطرناک نیستند، در حدی که خدا براشون قرار داده برای که روزیشون رو تأمین کنند میرن اون شکار رو، اون چیزی که ماده غذاییشون هست تأمین میکنند، بعدم برمیگردن سر جا اولشون. هیچ رشد و پیشرفت و تجاوز و تعدی از اون حدی که خدا براشون قرار داده ندارن. همه ی حیوانات همونی هن که خدا قرار داده، هزار سال پیش همون بودن، الان هم همونن، آینده هم همون خواهند بود، هیچ از حد خودشون جلوتر نمیرند. در بین همه موجودات یک موجود هست که این به حدی که براش قرار داده شده قانع نیست، اون هم انسان هست، در حدی که خدا براش قرار داده قانع نیست، نقشه میکشه به چی؟ به طغیان و تجاوزگری. به وسیله چی نقشه میکشه؟ به وسیله عقل، چون عقل داره نقشه میکشه که بتونه دایره حکومتش رو و سلطنتش رو بیشتر کنه، وسیع‌تر کنه، به حدی که خودش داره قانع نیست. لذا عقل به تنهایی کفایت نمیکنه. وقتی عقل باشه، نفس انسان اگر اصلاح نشده باشه، عقل خطرناک میشه. با اینکه نعمت بزرگی که خدا به انسان داده، اما اگر نفس انسان اصلاح نشده باشه، این عقل خیلی خطرناک میشه. در خدمت منافع نفسانی انسان قرار میگیره. همونطور که الان میبینیم جوامع پیشرفته علمی به هر میزان که علم بشر پیشرفت کرده خسارتش بیشتر شد. رابطه معکوس هم وجود دارد. هرچی علم در بشر پیشرفت کنه، تجاوز و ظلم و ستم بیشتر میشه در بشر. وای که علم فی نفسه چیز مطلوبیه، خوبیه، علم مفید، علم به درد بخور، اما این به خاطر بی جنبه بودن بشره، به خاطر اوضاع خراب بشره که این علم که میتونه مفید باشه به حدی که خدا برای بشر قرار داده قانع نیست. لذا قاعده است هر چی علم بشر، تکنولوژی بشر، صنعت، همه این مسائل پیشرفت کنه، ظلم و ستم بیشتر خواهد شد. این رابطه رو انسان درست کرده متاسفان. نباید اینطور می بود، ولی اینطور شده و خواهد هم بود. و در آخر زمان هم که انشاءالله امام حسن علیه السلام تشریف بیارن، خب بشر با پیشرفت علم به اون نقطه ای رسیده که زمین رو پر از ظلم و جور کرده. یملع الله به الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، زمین پر میشه در آینده. این واقعیت عالم آینده است. آینده رو که برای ما پیشگویی کردن در دین، فرمودن این زمین یه روزی پر از ظلم و ستم میشه. پر، یملع، پر میشه. اون وقت یکی از اسباب این پر شدن ظلم و ستم در زمین علم بشر هست. علم بشر پیشرفت خیلی فراوانی داره. به هر میزان که پیشرفت بیشتر، تجاوز و ستم بشر بیشتر. مثال دم دستش، مثلا انرژی هسته‌ای، خب چقدر فواید داره، اما وقتی در دست بشری قرار میگیره که نفسش رو تحت تربیت انبیا قرار نداده، این انرژی هسته‌ای خطرناکه دیگه. هرچی پیش بره بدتره. و این طور هم میشه. این واقعیتی است که هست. حالا خدای متعال چون میدونست که بشر به یک ابزاری مجهز به نام عقل، که این در عین اینکه نعمت بزرگیه، خیلی میتونه خطرناک باشه. برای اینکه نفس بشر رو اصلاح کنه که بتونه از این عقل خوب استفاده کنه، انبیا رو فرستاد. انبیا، ادیان الهی، کتب آسمانی اومدن که چی؟ اساره همشون یک کلمه است. کمود بدون کم و زیاد یک کلمه، یک رابطه‌ای و نسبتی بین ما و خدا برقرار کنن به نام تقوا و بندگی و سلام. همه تلاش انبیا و اساره همه آنچه که در همه ادیان الهی بوده و دین خاتم انبیا اینه، تقوا. دیگه بقیهش پیرامون این میگرده. خود خدای متعال هم همینو فرمود: لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم. ما همه کسانی که کتاب آسمانی قبل از شما دادیم و شما را، اساره حرفمون یک کلمه بود: ان اتقوا الله. یه رابطه باید بین من و خودتون برقرار بکنید به نام تقوا. این تا نباشه هیچی درست نمیشه، این باشه همه چی درست میشه. لذا اساره همه دین، اگه یه کسی تو کوچه، خیابون، هر جا از ما بپرسه تمام حرف دین چیه، همین یک کلمه است. دیگه بقیش فرع مطلبه، بقیش حاشیه است، بقیش در چارچوب و پیرامون این مسئله میگرده. حتی مستحبات مهم ما هم یکی از آثار بزرگشون این مسئله است و در چارچوب این میگرده. حالا امیرالمومنین هم که بنده خداست و از خدا یاد گرفته، معلمش خدای متعال پیغمبر اکرم هست، میفهمد من چرا اینقدر شما رو سفارش به تقوا میکنم. دو جهت رو مطرح فرمودن که اینا در جلسات قبلی مطرح شد. یکی مربوط به خدای متعال بود که خدای متعال یه صفاتی داره، یک ویژگی هایی داره که نگاه به اینا و توجه به این ویژگی ها ما رو وادار میکنه، عقل ما تصدیق میکنه و باور میکنه که باید گوش به حرف ای خدا داد، میارزه. هیچ کسی دیگه این صفات رو نداره غیر از خدا. هیچ مخلوقی و هیچ موجودی غیر از خدا این صفاتی که امیرالمومنین درباره خدا فرمود رو نداره. همه عبد خدا هست. منتها انسان باید غیر از اینکه عبد تکوینی، عبد تشریعی هم بشه، این نسبت برقرار بشه. حالا میفهمد چرا من اینا رو میگم؟ چون خدا تقوا، تقوای کیه؟ گوش به حرف دادن. تقوا هم یعنی گوش به حرف خدا دادن، یعنی اون چیزی که خدا دوست نداره انجام ندی، واجبات و محرمات. سومی هم توش نیست، این دوتا مسئله است، واجبات الهی، محرمات الهی. چون اینان که خدا راضی نیست ازشون تخطی بشه، سایر مسائل خدا رضایت داده به تخطی ازشون، اما این دو مسئله رو خدا راضی نیست. و مفهوم تقوا با این دو مسئله محقق میشه، بیش از این هم جزئش نیست. اصل و اساسش همینه. همه انبیا هم اومدن همین رو به ما بفهمونن و بشر رو تو همین چارچوب قرار بدن تا زندگیش درست بشه. صفاتی رو از خدا بیان کردن، بعد برگشتن به خود آثار تقوا. فرمودن برای چی من میگم تقوا؟ چون این تقوا هیچ نفعی برای خدا نداره، بلکه هرچی نفع داره برای شماست. چرا؟ من میخوام، من معرفیت میکنم شماها رو. یک، مریضید، قلوبتون، نفوستون مریض، بپذیرید یا نپذیرید مریضید. دو، دلهاتون، عقلتون نابیناست، چشم دلتون باز نیست. یه چیزایی رو که باید ببینید و بفهمید و متوجه بشید نمیشید. سه، سینه هاتون فاسد شده، دچار مسائل و مشکلات اخلاقی شدید. این از اون پاکی و تمیزی که خدا به شما روح و نفس رو داد از بین بردید، فاسد شده. چهار، نفوستون کثیف شده، آلوده شده، چرک شده، تمیز نیستید، زلال نیستید، شفاف نیستید. پنج، چشماتون نابینا شده، چیزای مهمی هست باید بتونید بفهمید و ببینید، نمیبینید، یه پرده ای افتاده جلو چشماتون. سه، شش، اضطراب دارید، استرس دارید، توی شرایطی دچار اضطراب و استرس میشید، هست. هفت، ظلمت بر عقل و روح شما حاکم هست، اینا رو دارید. زود ایمانتون ضعیف میشه، زود حال معنوی از دست میدید، زود بدحال میشید، زود یه چیزایی رو که باید بفهمید نمیفهمید. هشت، مشکلاتی برای جسمتون هم ایجاد کردید، مریضیایی بر جسمتون هم و بدنتون هم عارض کردید. حالا من که میگم به شما تقوا داشته باشه، چون تقوا یعنی این رابطه ای که همه انبیا و اوصیا و کتب الهی و همه اومدن برقرار کنن بین شما و خدا، چون این فواید توش هست. همه اینایی که گفتم که دارید، اینا همه رو این درستش میکنه. چیز دیگه هم نیست. داروخونه خدا یه نسخه توش هست، اینم همین. حالا همه صفات اخلاقی، همه مشکلات روحی، همه رو امیرالمومنین داره یاد میده مشکل چجوری حل میشه. حالا با تعابیر بلاغی ایشون میفهمن. بعد میگه دلهاتون آلوده است، روحتون آلوده است، قلوبتون مریضه. این مریض چیه؟ حسادت، کبر، غرور، بدبینی، همه صفات بد اخلاقی در همین کلمه خلاصه شد. صلاح و فساد صدورکم، سینه هاتون فاسد شده، دل هاتون فاسد شده. فسادش به چیه؟ به هر صفت بد اخلاقی. بعد اینا تلاش دارن به ما بفهمونن که آقا ما اینیم، ما مریضیم. الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، بابا مریضید، بدون بگم مریضید و چه دردی دارید و درمانتون چی هست. حالا یکی از رسالت‌های انبیا همینه که به بشر بفهمونن مریضه، مریض شده، آسیب دیده، بهش تفهیم کنن. چون مریض هست ولی مشکل این است که نمیفهمه، یعنی به مریضی قبول نداره خودش، میبینه چقدر گرفتاره و ولی اگه بهش بگی شما مریضی ناراحت میشه. الله اخبرکم بدائکم، یعنی مسلم مریضید، من بهتون بگم دردتون چیه، دوای دردتون چیه. حالا امیرالمومنین هم همینا رو میفهمد، همش مطابقت داره با هم. شما این مشکلات رو دارید، هر مرض روحی و اخلاقی، هر کتاب اخلاقی نوشته بشه برای امراض روحی و اخلاقی، اصارش همینه. و هر کتابی وقتی مطابق با این چیزا باشه درسته، مفهوم و مطالبش وقتی مطابقت نداشته باشد نه. امیرالمومنین بیشتر از هر نویسندهی و هر عالمی و هر استاد اخلاقی بیشتر از همه اینا میدونه که چی درسته چی غلط. ایشون میفهمد فإن تقوی الله دوا و داء قلوبکم، قلباتون درد داره، دواش همینه. حالا درد قلبامون چیه؟ بشینیم ببینیم، خودمون رو مطالعه کنیم، ببینیم من چه مشکلاتی روحی دارم. دارم، تندم، بد اخلاقم، عجولم، کم صبرم، زود از ایمان تهی میشم، زود کم میارم. نه، همه دردای روحی مونه دیگه. ان تقوی الله دوا و داء قلوبکم و بصر و اما افئدتکم. یه جاهایی که باید ببینید نمیبینید، یه چیزایی که باید متوجه شید نمیشید. تقواست چون ندارید، تعارف ندارید، چون ندارید به این درد مبتلایید. من چرا اینقدر میگم تقوی الله؟ به خاطر این که تقوا ای بود چشم آدم باز بود، این چیزایی رو باید میفهمید، نه حتی تجربه میکنه باز هم تجربه میکنه، تجربه میکنه باز هم تجربه. و شفا و مرض اجساد کن، خیلی از مریضی های جسمیتون با تقوا شفا پیدا میکنه، حتی جسمتون رو هم گناه آسیب زده بش، جسمتون آرامش رو از انسان میگیره گناه، آرامش که بره اعصاب آسیب میبینه، اعصاب که آسیب ببینه خیلی جاهای بدن آسیب میبینه. و صلاح و فساد صدورکم. حالا اینا تعابیر خیلیش یکیه، شون از جنبه های مختلف داره یه مطلب رو بیان میکنه. صدر، فؤاد، قلب، نفس تقریبا یکیه. حالا اگه بخوایم حرف رو، اصل حرف رو بفهمیم یکیه، حالا بخوایم بپیچیم تو پیچ و خمه تفاوتای اینا گاهی اصل مطلب گم میشه و طهور و دنس انفسکم، نفستون جانتون چرک شده، کثیف شده، آلوده شده. خودتون انصاف به خرج بدید، مطالعه کنید، خودتون رو میفهمیم، خودمون میفهمیم چه وضعی داریم. پاکیش، طهور یا طهور و جلا و غشاء ابصارکم، پرده‌ای که جلو چشماتون افتاده، باز یه چیزایی رو باید بفهمید سر وقتش که چه کار کنید، کار درست چیه، کار غلط چیه، تو بین دوتا کار درست کدوم مهمتره، اهم کدومه، مهم کدومه. اهم رو فدای مهم نکنی. افسد کدومه، فاسد کدومه. نمیتونی. و امن و فزع جعشکم، اضطراب دارید، استرس دارید، تپش قلب دارید، توی شرایطی میگیرد، میزنه، آرامش نداره آدم، هر کسی به حساب خودش، توی شرایطی آرامش نداره. ممکنه من قبل منبرم دچار این مشکل باشم، ممکنه در این موقعیتهایی، بالاخره امن و فضع جعش، جعش همین استراب و استرس. فهمه تقوی داشته باشید، ادامه بدید، این تپش های قلبی از بین میره. مثل مرحوم ما تو سخت ترین شرایط مرکزیت و ثقل همه چیز بر گردن ایشون و ایشون استوار بود، ولی آرامشی که ایشون داشت، بقیه همه مسئولا بلا استثناء دچار اضطراب بودند. خودشون اعتراف میکنن وقتی میمدیم سراغ امام چجور ما آرامش میگرفتیم تو سختترین شرایط جنگ و دهه اول انقلاب. و ضیاء و سواد ظلمتکم، دچار ظلمت هستید، ظلمت قلبتون و عقلتون رو گرفته، باز یه چیزایی رو به وقتش که باید درک بکنید بفهمید، نمیفهمید. اینا هست. و این تقوی الله این همه آثار رو دارد. حالا ما برای مردم چه نسخه میپیچیم؟ برای خودمون دنبال چه نسخه میگردیم؟ هر دردی درمانش امیرالمومنین میفرماد اینجاست. حالا این ور بریم، اون ور بریم، چپ و راست، شرق و غرب، شرقا و غربا، هر ور میخواید برید، به دوای درداتون اینجا پیش ماه. اینا مشکل اصلی همه ما واجباتیست که گاهی نمیدونیم یا گاهی از دستمون در میره. گناهان نیست که گاهی یا اطلاع نداریم یا میدونیم ولی مراقبت نداریم دیگه، رهاییم، بعد درک نمی کنیم که داریم از کجا این سوراخی که به جیب سرمایه‌مون وارد شده، از کجا وارد شده، چطور وارد شده، از کجا داره سرمایه هامون رو به باد میده. فجعلوا طاعت الله، خب بعد از اینجا نتیجه میگیرن، میگن حالا که خدا اینقدر خوب، اینقدر همه لطفو کرده، خدایی که بناس به حرفش گوش بدید، و تقوا هم اینقدر خوب، اینقدر به دردتون میخوره، خب گوش بدید، تقوا رو مراعات کنید. چطوری مراعات کنید؟ فجعلوا طاعت الله شعارن دون دسار کن. از اینایی نباشید که یه دسار داریم یه شعار داریم. دسار همین لباس رو، شعار لباس زیر، اون لباس که به بدن چسبیده میگه دسار، شعار این روی دسار. میفهماد خب این وجوهی درش هست که این تشبیه ها رو امیرالمومنین میکنه. لباس رویی حالا ظاهر کار ما باشه، شعار ما باشه، ادعای ما باشه، لباس زیرین او چیزیه که به جان انسان چسبنده تره، به قلب انسان نزدیک تره. حالا هرچی از این چیزای وجوه بخوایم براش بگیم، میفرماد از این ببرید عقب داخل تر، بچسبونید به تنتون. لباس زیرین چطور چسبیده به تنتون؟ اینو بچسبونید به خودتون. تقوا مثل لباس رویی نباشه که راحت فاصله میگیره جدا میشه، چسبندگی نداره بهتون، بچسبونید به خودتون. بعد میفرماد از اینم جلوتر برید، اون هم کفاف نمیده. لباس زیرین هم بالاخره جزء تن و وجود شما نیست. و دخیلن دون شعارکم، لباس زیرین هم کفاف نمیده، داخل جانتون و نفستون بکنید تقوار، نه یه چیزی باشه که بشه ازتون جدا کرد. اون چیزی که جزء جانتون باشه، جزء تنتون باشه، جزء بدنتون باشه، دیگه نمیشه جداش کرد از شما. اینطوری به تقوا بچسب که هیچ وقت نشه بین شما و تقوا فاصله بیفته. یک بار یک گناه نکن. لباس زیرین هم کفاف نمیده، اونم جدا میشه. اما اون چیزی که بیاد جزء جان انسان قرار بگیره، جزء تن انسان قرار بگیره، اون دیگه جدا شدنی نیست که یه گاهی درش بیاریم بذاریمش کنار. و دخیلن دون شعارکم و لطیفن بین اضلاعکم. حالا تعابیر ادامه داره، فرصت نیست. انشاءالله خدای متعال به همه من توفیق مرحمت کنه که این مطالبی که دلسوزانه اولیاء خدا برای ما بیان کردن و نسخه هایی که برای ما پیچیدن و درمانی که برای دردهای ما دادند، اینها رو بتونیم باور کنیم، باور کنیم و بتونیم در خودمون پیاده کنیم. پروردگار را به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم قرار بده، در صراط مستقیم بندگیت ثابت قدم بدار، با کسانی که در این صراط بودن ما رو محشور بگردان، اموات و گذشتگان ما، حقداران ما، ارواح طیبه علما، شهدا، روح حضرت امام غریق رحمت بفرما، ارواح همه کسانی که حقی به گردن ما دارند، ما رو با این صراط آشنا کردند، ما رو به مقصد صراط رسوندند، خدایا ارواحشون عالی است متعالی بگردان. خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران به این مردم در هر لباسی و مقامی هستند، در هر موقعیتی هستند، مخصوصا مقام معظم رهبری محافظت بفرما، خطر دشمنان ما به خودشون برگردان، شرشون به خودشون برگردان، ما رو در مقابل اونها مستحکم و ثابت قدم بدار، مشکلات ما برطرف بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، امر فرج امام هست عجل الله له الفرج تعجیل بفرما، به نبی و آله.